بوده در اینا وجود نداشته، یعنی عین او انگاری که کشاورز داشته ماسه میداده به زمین.
در تمام صنایع امکان تولید محصولات تقلبی وجود دارد و قابل انکار نیست. تولید کودهای تقلبی هم قطعا پنهانی و به شکل زیرزمینی مثلا در یک خانه باغ یا سوله متروک اتفاق می افتد. آقای عطایی تولید کننده سم:
تمام اون جاهایی که الان رفتن و در واقع این تقلب مشخص شده، جاهایی بوده که نه مجوزی داشتن نه فعالیتی وجود داشته، استثنا خیلی زیرزمینی داشته این کار صورت می گرفته.
البته گفته شده برخی کودهای سلفات آمونیوم که از یک کشور شمالی وارد کشور شده، ترکیبی جز نمک نداشته که به جای بارور کردن زمین زراعی آن را به شوره‌زار تبدیل کرده است. برخی کشاورزان مدعی‌اند دسترسی آسان به کودهای استاندارد ندارند و مجبور به تهیه کود از بازار آزاد هستند، بازاری که به علت نبود نظارت امکان چنین تقلب‌هایی وجود دارد. آقای ملک‌زاده، رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزی:
زمانی که کشاورز میره خرید میکنه، نهایتا آقا میگه من کیسه یا مثلا بطری پلم دادم به شما، دیگه من که خبر ندارم از داخل این کود. این جواب فروشنده است. کسی که باید کنترل بکنه اینو، پیگیری صورت بگیره تا برسه به دست اون کسی که اینو تولید کرده و در اختیار اینا قرار داده، این واقعا لازمه بخش هست و کار هست که باید این دنبال بشه.
تقریبا از دیماه پارسال بود که زمزمه های توزیع کودهای تقلبی در بازار کشاورزی به گوش رسید. از آن زمان تا کنون هنوز این معضل بزرگ برطرف نشده، تا جایی که چند روز پیش نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد تا بیشتر برای بررسی این موضوع زمان صرف کند. آقای اوسطی:
اینا زیرساخت میخواد، از مشکل میخواد، نیروی انسانی آموزش دیده میخواد، کارگروهای نظارتی میخواد که مرتب و مستمر کنترل بکنن، نمونه گیری بکنن که کوتای تقلبی، کوتای بیکیفیت و گرانفروشی تو این حوزه اتفاق نیفته. ما تو جلسات کمیسیون کشاورزی تو مجلس با حضور مقامات وزارت جهاد مطرح کردیم.
این روزها در کشور به ویژه شهرهای شمالی خبر کشف کودهای تقلبی و قاچاق بسیار زیاد شده. آقای مخبری وارد کننده کود هم مؤسسه آب و خاک جهاد کشاورزی را مسئول مستقیم این امر می‌داند و می‌گوید:
مؤسسه خاک و آب که به ما مجوز میده برای واردات یا تولید کودها، اینها یک وظیفه‌شون نظارت بر بازاره. خب اگر اینها این قوه نظارتیشون رو تقویت بکنن، به راحتی میتونن جلوی این کار رو بگیرن. ولی به محض که شما اینو میفرمایید، میگن که ما امکانات نداریم. خب اگه امکانات ندارید، اصلا چرا این قانون رو گذاشتید؟
اما آقای داوودی، معاون مؤسسه خاک و آب وزارت جهاد، میگوید تقلب در همه صنف وجود دارد و سیتی وزارت کشاورزی خارج شده و قوانین و مجازات هم بازدارنده نیست.
متخلفینی هم که معرفی میکنیم، متاسفانه اون جرم مجازاتی که برای این چیز هست متناسب با جرمشون نیست و اینا با یه مبلغ جریمه آزاد میشن و دوباره میان به کارشون ادامه پیدا میکنن. خیلی موارد اینجوری داشتیم که گرفتیمشون، جریمه شدن، دوباره اومدن تقلبشون ادامه.
رئیس نظام صنفی کشاورزی نبود آزمایشگاه‌های مرجع را در استان دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به کودهای مشکوک به تقلبی بیان می‌کند و می‌افزاید:
متأسفانه عدم وجود مؤسسات استاندارد حداقل تو استان‌ها، حتی روی محصولات کشاورزی هم مشکل ما داریم. نبود مؤسسه استاندارد برای همه چیز می‌تونه علامت سوال و ابهام وجود داشته باشد.
اگرچه آموزش کشاورزان می‌تواند به آنها در تشخیص سموم تقلبی از اصلی کمک کند، ولی نظارت بر فروشگاه‌های عرضه کننده سم و کود و الزام آنها به خرید از شرکت‌های معتبر می‌تواند این معضل نظام کشاورزی را به حداقل برساند.
خب گزارش همکارم نجبایی رو شنیدید درباره کودهای تقلبی. شما کشاورزان زحمتکش عزیزمون هم که صدای ما رو میشنوید، اگر تجربه این چنینی دارید حتما به ما اطلاع بدید، تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره پیامک 30610. حالا که صحبت از کشاورزان زحمتکش شد، یک پیامک هم به دست ما رسیده، باز هم از کشاورزان بخونم براتون. گفتن که ما کشاورزان دیمکار استان کردستان به خاطر ترس از خشکسالی کشت دیم گندم خود رو در شهریور 99 بیمه کرده و پول بیمه رو پرداخت کردیم، اما متاسفانه حالا که وقت انجام تعهد است، بیمه به بهانه اینکه کشت ها سبز شده حاضر به جبران خسارت نیست، غافل از اینکه چون در اردیبهشت 1400 بارانی نیامد کشت ها خشک شده و حاصلی دست کشاورزان رو نگرفته. انشالله مسئولین این موضوع رو بشنوند و پیگیری بکنند در کنار همکاران ما که پیگیری این موضوع خواهند بود. یک پیامک دیگه هم داریم، گلایه کردن از تاکسیرانی. گفتند که 10 سال است که راننده تاکسی هستیم و سازمان تاکسیرانی ما رو بیمه نمی کنه. می گوید که خودتان بیمه آزاد شوید. آخه با این مخارج سنگین و درآمد پایین چطور میشه؟ خب ممنون که با ما همراه بودید. پایان پیک بامدادی رو خدمتون اعلام میکنم. شماره پیامک ما 30610. سپاس از همراهی شما.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
دارد دل ما راه نجاتی دیگر در مشهد و در قم، عتباتی دیگر بر بانوی با کرامت قم، صلوات بر شاه خراسان، صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح همه شما شنونده های نازنین بخیر باشه. 8:38 دقیقه صبح و با افتخار در کنار شما هستیم. صدای ما را از پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. اینجا کویر خشک و نمکزار شور نیست، ما در کنار پهنه دریا نشستیم، در جوار بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. تقدیم میکنیم به شما مهربان مردم ایران بهترین ها رو انشاءالله. تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. در این فرصت باقی مانده تعدادی از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. زمان پخش اونها رو خدمتون عرض خواهم کرد، موضوعات برنامه ها رو خدمتون عرض خواهم کرد و همینطور اسامی برنامه ها رو. تا لحظات دیگه برنامه پنجره رو با هم میشنویم. برای ساعت 9 صبح با رسم زندگی در کنار شما هستیم و 9:30 دقیقه برنامه زندگی سلام زندگی رو به مدت 80 دقیقه میتونید شنونده باشید. 10:55 دقیقه برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه در قالب برنامه کلام امام تقدیمتون میشه. رأس ساعت 11 با اخبار معارفی در کنار شما هستیم. 11:15 دقیقه زمزم احکام به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی پاسخ میده انشاءالله. 11:35 دقیقه با ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر رادیو معارف در کنار شما هستیم. لازم میدونم خدمت شما عرض کنم هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 11:55 دقیقه هست. ساعت 12:05 برنامه حساب و کتاب رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون نوبت به پخش برنامه جرعه میرسه که برای ساعت 12:30 برای شما در نظر گرفته شده. برنامه پیک هدایت که به شرح نامه های امام رضا علیه السلام اختصاص داره برای ساعت 12:40 پخش خواهد شد. رأس ساعت 13 برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم. عرفان فاطمی محور صحبت های ارزشمند حجت الاسلام کاشانی هست در این برنامه و پس از اون با برنامه روایت کتاب در خدمت شما خواهیم بود. 13:45 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه خواهیم کرد و آخرین برنامه در این نوبت کاری پیام ولایت هست که در این برنامه بهره میبریم از برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. در این لحظه با اعلام ساعت 8:40 دعوت میکنم مستند پنجره رو بشنوید.
شیخ الفقها آیت الله میرزا محمد علی عراکی در 24 جمادی الثانی 1312 مطابق با 1273 در شهر عراق در خانواده‌ای متدین و مذهبی چشم به جهان گشود. پدر وی حجت الاسلام حاج احمد آقا مشهور به میرزا آقا فراهانی از عالمان معروف آن سامان و مادرش نیز از نوادگان امامزاده سید حسن واقف بود. آیت الله عراکی پس از یادگیری خواندن و نوشتن در نوجوانی وارد حوزه علمیه عراق شد و در درس استاد سید جعفر شیسی حضور یافت و مقدمات علوم اسلامی را از او فرا گرفت. آیت الله مقتدایی
مرحوم آیت الله عراکی در عراق وارد شدند در حوزه علمیه و دروس حوزه را با علاقه گذراندند و استعداد سرشار و پشتکار عجیبی در تحصیل داشتند تا وقتی مرحوم آیت الله عظما حائری از نجف به عراق رفتند و اونجا حوزه علمیه بالایی رو تشکیل دادند. از جمله کسانی که شرکت کرد در درس مرحوم آیت الله حائری آیت الله عراکی بودند.
آیت الله عراکی دروس سطح حوزه را نزد آیت الله العظما سید محمد تقی خانساری به خوبی پشت سر نهاد و همزمان با تحصیل دوره سطح در درس شرح منظومه آیت الله شیخ محمد باقر عراکی معروف به سلطان آبادی شرکت کرد و از خرمن دانش آن حکیم فرزانه خوشه ها چید.
بعد که آیت الله حائری سفری به قم آمدند و در قم عده زیادی از علماء قم و از بازاری ها معتمدین بازار خدمت ایشون رسیدند و درخواست کردند که آیت الله حائری در قم بمانند و در اینجا حوزه علمیه تشکیل بدن، حوزه قم رو رونق بدن. چون استخاره کردن استخارشون مساعد بود تصمیم گرفتن در قم بمانند. نامه نوشتن مرحوم آیت الله حائری به عراق به آیت الله عظمای عراقی آیت الله امام و بعض دیگه از شاگردانشون که من در قم بنا شد بمانم، شما هم از عراق به قم بیایید.
آیت الله عراکی 20 ساله بود که مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و او نیز همراه استاد به قم آمد و مدت 8 سال از درس فقه و اصول آن مرد بزرگ بهره مند گردید. آیت الله عراکی در این مدت با حضرات آیات سید محمد تقی و سید احمد خانساری به مباحثه علمی می پرداخت. آیت الله مقتدایی
چون استعداد سرشار و نبوغ کاملا روشنی درشون مشاهده میشد، مرحوم آقای حائری تقریبا یک نظر خاصی به آیت الله عراقی داشتن. ظاهرا نقل میکنن که اغلب اوقات در خدمت استاد بود.
آیت الله حائری علاقه بسیاری به آیت الله عراقی داشت. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
بیشترین انس را با شیخ مرحوم آقای عراقی داشت.
نبوغ فکری آیت الله عراقی مورد توجه استاد قرار گرفت و به سفارش ایشان معمم شد. زهد و تقوای آیت الله عراقی به گونه ای بود که با آماده بودن شرایط مرجعیت مدت 30 سال از مرجعیت دوری گزید و تنها به تدریس مشغول بود و هرگاه برای فتوا به او مراجعه می شد می فرمود علمای اسلام موجودند، به آنها مراجعه کنید. حجت الاسلام نظری منفرد.
علمیت ایشون فوق العاده بالا بود، اما حاضر نبود به استقبال مرجعیت نرفت، مرجعیت به سراغ ایشون آمد.
بسیاری از استادان برجسته حوزه علمیه قم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران سالها از محضر گوهربار آیت الله عراقی کسب فیض کردند. آیت الله شاه‌آبادی
درس مایه واقعا درس ایشون بود. به پشت از فضلا اونایی که واقعا به قدری بالاتر رفتن که دروس دیگران براشون اون فایده رو نداره، درس ایشون حاضر می‌شدن.
آیت الله عراقی علاقه خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشت و هماره از فعالیت‌های سیاسی ایشان بر ضد رژیم پهلوی دفاع می‌کرد. آیت الله شاه‌آبادی
علاقه ایشون به مرحوم امام خیلی زیاد بود، روی دو جنبه، هم جنبه سیادت ایشون هم جنبه معرفت و عرفان ایشون، و حتی خطاب به مرحوم امام می‌کرد و سلام می‌داد. سلام علیه ابن رسول الله خطاب این تویی می کردن که هم این موجب شد به این که در تأیید مرحوم امام در انقلاب خیلی مؤثر بود.
آیت الله حائری شیرازی
خیلی احترام عجیبی امام برای آیت عراقی قائل بود.
حضرت آیت الله عراقی را باید به حق احیا کننده مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه دانست. آیت الله عراقی پس از رحلت آیت الله خانساری بیش از 30 سال نماز جمعه را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم اقامه کرد.
قبل از انقلاب در زمان طاغوت در مسجد امام اقامه نماز جمعه می کرد و در اون زمان شرکت کنندگان در نماز جمعه یک افراد خاصی بودند. در شبستان اول مسجد امام حسن عسکری قم اقامه نماز جمعه می کردن، مقید بودند هر جمعه غسل جمعه بکنن و با غسل جمعه بیان به نماز جمعه، و وقتی می ایستادن برای خطبه نماز جمعه کسانی که در نماز جمعه ایشون شرکت می کردن شخصیت های به نام حوزه بودند، مثل مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، مثل مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ مرتضای حائری پسر مؤسس، و برخی از شخصیت‌های دیگر مثل آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، آیت الله مشکینی، شاید من به خاطر دارم، اینها در نماز جمعه ایشون شرکت می‌کردند. و وقتی ایشون به ایراد خطبه نماز جمعه می‌پرداختن که معمولاً خطبه های نماز جمعه ایشون برگرفته از خطب نهج البلاغه بود، اونها رو می‌خواندن برای مردم.
آیت الله شاه‌آبادی
مجلسش مجلسی بود که واقعاً روح رو تغییر می‌داد. آقای عراقی از این افراد بود که به مقداری که می‌تونستی شما در مجلس ایشون بنشینی بدون اینکه یه چیزی گیرت بیاد ممکن نبود بری، برای خاطر اینکه این الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. اگه از دل گفته بشه به دل وارد میشه.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مصلحی عراقی، نوه آیت الله عراقی،
برای خطبه های نماز جمعه شون مطالعه میکردند. مرحوم والد نقل میکردند که گاهی اوقات بیش از اون چی که برای درس خارجشون مطالعه میکردند برای نماز جمعه وقت میذاشتند. گاهی 3-4 ساعت روز جمعه شون رو اختصاص میدادند برای مطالعه، برای اقامه نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه.
آیت الله گرامی،
نماز جمعه اول زمان آسم تقی خونساری شروع شد خیلی شلوغ میشد در مسجد امام. منتها مرحوم آقای بورجدی رحمت الله را وقتی درس نماز جمعه شروع کردن و شبهه کردن که در غیر زمان معصوم نماز جمعه کافی از نماز ظهر نیست، بلکه اشکال هم کردن که نباید خونده بشه اینا، ایشون آقای آسم تقی قد نماز جمعه خلوت شد، ولی بالاخره بود خلوت شد. آقای عراقی بعد ازشون همون نماز جمعه رو ادامه داد.
آیت الله عراقی با قرآن و تفسیر جوامع الجامع انس عجیبی داشت و هر روز یک جزء قرآن و در ماه رمضان روزی 3 جزء قرآن تلاوت می کرد. به اهل بیت پیامبر و خاندان رسالت و عموم سادات علاقه خاصی داشت و احترام ویژه‌ای برای آنها قائل بود. تهجد و مناجات در نیمه های شب، مداومت بر نوافل و دعای کمیل از اعمال همیشگی او بود. آیت الله مقتدایی،
می توان تعبیر کرد نسبت به تقوای مرحوم آیت الله عراقی که فوق تقوا، تالی تلو معصوم. این رو من از خودم نمیگم، از بزرگانی که با ایشون معاشر بودند که ایشون رو تالی تلو معصوم تلقی میکرد.
تنها کسی که به دنبال علم و معرفت است و وجودی آکنده از اخلاص و معنویت دارد میتواند این گونه باشد. آیت الله علم الهدا،
در یک نماز جمعه که در سن من در خدمتشان بودم، مستمع بودم و نماز خوندم با ایشون، ایشون در خطبه فرمودند که نماز جمعه را که لازم میدانیم بر شیخ سن شیوخت نماز جمعه لازم نیست. من الحمدلله رب العالمین به این سن رسیدم دیگر توان آمدن از منزل به بیرون و ایستادن و چون ایشون طول میکشید خطبش قریب 1 ساعت طول میکشید، ایستادم خطبه رو میخوندم، دیگر توان رو ندارم و از این به بعد واگذار میکنم به اعلام بزرگواری که این کار لازم میدانند و دیگر از منزل بیرون نیامدن. ولی خب ما مشرف میشدیم محضر مبارک شد.
شامگاه سه‌شنبه 8 آذر ماه 1373 شمسی، آیت الله العظما عراقی، کهنسال‌ترین فقیه و مرجع عالی قدر شیعه و استاد پیر حوزه علمیه قم، درگذشت و پس از 1 قرن زندگی همراه با علم و عمل، عرفان و معنویت به ملکوت اعلا پیوست. پس از مراسم تشییع پرشکوه و کم نظیری در تهران و قم، بعد از ظهر روز پنجشنبه 10 آذر 1373 در رواق بالاسر در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو، صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم، بیا رکبتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله، متشکرم از همراهی ارزشمند شما. همونطور که با هم شنیدیم و هممون هم خبر داریم، کشور ما توی یک منطقه نیمه خشک قرار داره در آسیا، و امیدوارم که با توجه به بحران آبی که پیش رو داریم و در طول این چند سال گذشته پشت سر گذاشتیم واقعا رعایت بکنیم. زمستان سردی رو هم پیش رو خواهیم داشت. مصرف گاز، مصرف آب، همونطور که میدونید سرانه مصرف آب، گاز و نیرو در کشور ما چندین برابر کشورهای توسعه یافته است، و این برای ایران اسلامی و مایی که به هر حال اعتقادات و باورهامون اعتقادات و باورهای متفاوتی است با سایر ملل دنیا و اعتقادات و باورهایی است که مبتنی بر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام هست، این همخوانی نداره. خیلی خوبه که دقت بیشتری داشته باشیم، هر چقدر صرف جویی بکنیم به نفع خودمونه، به نفع آینده فرزندانمونه، به نفع ایران پایدار و بلند مرتبه خواهد بود و خدای نکرده نباید این رو تجربه کنیم که دوباره زمستان، دوباره تابستان سال آینده قطعی برق داشته باشیم، دوباره خدای نکرده زمستان قطعی گاز داشته باشیم. اگر خودمون رعایت نکنیم قطعا هیچ اتفاقی در حقیقت نخواهد افتاد. 80 میلیون ایرانی هستیم، هر کدوم یه چراغ کمتر، یه شعله کمتر، و هر چقدر که میتونیم بتونیم در حقیقت قدم برداریم در راستای اینکه مصرفمون رو بهینه بکنیم.